أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث وضع حروف بود عرض کردیم در بحث وضع حروف سه قول عمده وجود دارد قول اول این بود که هیچ فرقی بین معنای اسم و حرف نیست فقط مقام استعمالشون متفاوته گذشت قول مرحوم آخون و مرحوم رضی الدین صاحب شرح کافیه بود قول دوم این بود که حروف هیچ معنایی ندارند فقط مثل یک علامتی بیش نیستند قول سوم این بود که حروف معنا دارند اما معناشون سنخن با اسم متفاوته در این قول سوم خودش چهار قول وجود داشت قول اول از مرحوم محقق نائینی بود که ایجادیت بود و گذشت قول دوم محقق اصفهانی بود که وجود رابط است قول سوم هم بحث موئین بود که قول سوم رو نگفتیم اونجا چرا قول سوم رو هم عرض کردیم بحث عرض نسبی هست که بیان شد مفصل در جلسه قبل قول چهارم که قول مرحوم آیت الله خویی هست کمی از این قول رو در جلسه گذشته عرض کردیم الان کامل اشاره می کنیم پس دوستانی که تازه خدمتشون رسیدیم کجاییم ما؟ معانی حروف رو داریم بحث میکنیم اون هم بنابر قول چهارم از قول سوم کلی که قول مرحوم آیت الله خویی است تقاضا میکنم دقت کنید اگر میخواید گزیده هم یادداشت کنید مانعی نداره ولی دوستان یادداشت میکنن و هر روز در کانال بارگذاری میشه هم صوت هم متن لذا من تقاضا دارم بیشتر دقت کنید البته خودتون هم اگر میخواید یادداشت کنید مانعی نداره ولی یادداشت مانع دقتتون نشه پس قول چهارم قول مرحوم آیت الله خویی است این بزرگوار میفرمایند کار حروف اینه که تزییق میکنن معانی اسمیه را یا جملات مرکبه را حرف اومده دائره معانی و مفاهیم اسمی رو یا دائره جملات مرکب رو تزییق کنه و اونها رو دارای حسه کنه کار حرف اینه ولی حرف اصلا به نسبت‌های خارجی که قول سوم بود کاری نداره دیگه اونو بیانش نمی کنیم بلکه کار حرف اینه در عالم مفاهیم مفهوم اسم یا مفهوم جمله ترکیبی رو تزییق کنه این حرف کلیه مرحوم آیت الله خویی مثلا فرض کنید حالا در توضیحش این گونه عرض میکنیم معانی اسمیه دارای سعه و اطلاقن مثلا فرض کنید دیروز عرض کردم ضرب یه معنای اسمیه، این معنای اسمی سعه داره، ضرب امروز و دیروز و فردا و پری روز و پس پری روز و پس فردا و پارسال و سال آینده و هزاران هزار حسه برای ضرب وجود داره. ضرب یک درجه و دو درجه و ده هزار درجه و ضعیف و اینها وجود داره. ضرب در این اتاق و آن اتاق و اون مدرسه و اون منزل و اون مغازه و اون بازار و اینها وجود داره. ضرب زید و عمرو و بکر و خالد و حسن و حسین و کی و کی و کی وجود داره. ضرب به اصطلاح در صبح و در شام و هزاران هزار هزار بلکه میلیاردها حسه برای ضرب وجود داره به نحو اطلاقی مطلقه. کار حرف اینه که میاد این معانی و مفاهیم اسمیه رو حسه حسه میکنه، یا به تعبیر دیگر بگو دائره اینها رو تضییق میکنه. وقتی گفته میشود سرت و من البصره، این میاد دائره سیر رو مزیق به سیر از کجا میکنه؟ از بصره میکند، حسه میده به سیر. سیر یه معنای اسمی دیگه، درسته، یه مفهوم اسمی است. این مفهوم اسمی رو دائرهش رو زیق میکنه. لذا با توجه به این خصوصیت کار حرف تزییق مفاهیم و معانی اسمیه است. حالا تزییق جمله ترکیبیه اون باشه، بعد توضیحش رو میدم انشاءالله. فعلا ذهنتون رو به تزییق جمله ترکیبیه معطوف نکنید. خب پس کار حرف اینه که میاد حسه حسه میکند و مثلا فرض کنید مشتقات همینطوره که باز مشتقات اضافه صفت و موصوف و امثال اینها رو میاد حرف تضییق میکنه که توضیحش رو اشاره کردم. اینک حرف تارتن بر سر مفردات داخل میشود، مثل من و الا و علا و فی و امثال اینها. مثلا میگیم فی یوم الجمعه، فی یوم الجمعه یعنی نه هر یومی بلکه یک روز خاص که اون روز خاص روز جمعه هست. پس گاهی بر مفردات داخل میشود، گاهی حرف بر جمل داخل میشود. جمله مثل هل زیدون عادلون، این میشه یک حرفی که حل باشه که بر سر یک ساختار ترکیب تام که جمله باشد داخل شده. و در هر دو کار حرف اینه که اون چه که متعلق حرف هست رو تضییق میکنه. سرت من البصره متعلق من چیه اینجا؟ آیون سیر دیگه، سیر میشه متعلق من. این من میاد سیر رو تضییق به سیر از بصره میکند. یا در هل زیدون عادلون که حالا بعد خواهیم عرض کرد، این هیئت رو میاد تضییق میکنه به معنای استفهامیش، نه به معنای تعجب، نه به معنای اخبار و نه به معانی دیگر. حالا هیئت رو باز تکرار میکنم، کار نگیرید، بعد مفصل ایشون خودشون اشاره میکنن. اما قسم اول مثلا چیکار کنیم؟ کار بله، کار اسم همینه. اسم اگر اضافه بشه اونجا، چون به تقدیر حرف، کار حرف در واقع، اونجا باز داره حرف این کار رو انجام میده، به ظاهر اسم به اسم اضافه شده ولی یه حرفی اونجا مقدره باز. خب خیلی متشکرم. اما قسم اول، قسم اول یعنی حرفی که بر مفردات داخل می شود. ایشون مثال میزنن، میگن مثلا ما میخوایم خبر بدیم، بگیم فلان ثواب مال نماز در مسجد هست، نه نماز مطلق، نه هر نمازی، نماز در مسجد. میگیم الصلاة فی المسجد ثوابها کذا. از این که میگیم فی المسجد معلوم میشه که هر نمازی این ثواب را ندارد، بلکه نماز در مسجد یه حصه خاصی از نماز که میشه نماز در مسجد. یه دیگه مثال های متعدد ایشون میزنن، اکرم زیدن فی یوم الجمعه. حالا اون مثال مکانی بود، فی یوم الجمعه مثال زمانی است. باز نه هر زمانی وجوب اکرام زید است، بلکه وجوب اکرام زید در روز جمعه است. پس مطلوب ما مطلق اکرام نیست. یا مثال سوم، الصلاة فی العیدین حرامون. حرمت نه به معذرت میخوام از صوم، و حرمت نه به صوم مطلق تعلق گرفته است، بلکه صوم در روز عید فطر و عید قربانه که حرامه. پس حصه خاصی از صوم در اینجا مد نظر متکلم و مقصود متکلم واقع شده. هیئت هم همینطوره. ایشان میفرمایند هیئت هم کارش تضییقه، مثل حروف. مثلا ما وقتی پاسخ شما به یک معنا، ما وقتی میگیم که غلام و زیدن، خود هیئت اضافه، البته بنده اعتقادم اینه که اینجا به تقدیر حرف جره، باز بالاخره در غلام و زیدن کار کار چیه؟ کار حرف جره. ولی آیت الله خویی اینو داخل در هیئت بردن، میفرماین هیئت هم مثل حرف کارش تضییقه. وقتی میگیم غلام و زیدن، پس مطلق غلام منظور نیست، بلکه غلام آقای زید منظوره. مثال بعدی رو روی ملاحظه‌ای نسبت به مباحث گذشته مطرح میکنن، میگن وقتی میگیم اجتماع النقیزین محالون، از این هیئت، هیئت اضافه استفاده می کنیم که این اجتماع خاص محاله. که اجتماع چی باشه آقایان؟ نقیزین. اما اجتماع دیگری محال نیست، اجتماع زید و امر در درون مسجد، اجتماع شما و دوستتون در درون کلاس، اجتماع آقا و خانمش در بیت و منزل، اینا که محال نیست که. پس این هیئت اضافه بین دو اسم هم کارش تضییق و تحسیس، حس کردن بین اون اسامیه که در اینجا وجود دارد. به قول ایشان اجتماع دو بشر، اجتماع دو حجر، اجتماع دو حیوان، اجتماع دو نقیز، هزاران هزار اجتماع داریم. این هیئت اضافه اجتماع به کلمه النقیزین میاد میگه فقط این حصه خاص از اجتماع است که محال است. بنابراین کار حروف تضییق معانی و مفاهیم اسمیه هست و میخواهد یک حصه خاص رو بفهمونه، چه اون حسه در عالم خارج موجود باشد یا در عالم خارج موجود بگید نباشد. اصلا به وجود خارجی ما کاری نداریم، در حالی که قول قبلی میگفت نسب خارجیه، که البته دیگه توضیحش رو مفصل دیروز دادیم. پس کار حرف شد چی آقایان؟ بگید تحسیس معانی و مفاهیم اسمیه. بنابراین حروف هم در ناحیه ممکن و هم در ناحیه مستحیل در هر دو به کار میرن و فرقی نمیکنه. اتفاقا سه تا هم ممکن هم واجب هم مستحیل. سه تا مثال میزنن مرحوم آقای خویی. مثال اولشون ثبوت العلم لزید ممکنون، که اینجا چند تا چیز داریم ما؟ حسه؟ دو تا حسه. یک حسه رو با هیئت میفهمونیم که ثبوت علم باشد، حسه دوم رو با حرف جر میفهمونیم که لزیدن باشد. این دو حسه با هم تلفیق شدن و این دو حسه چیان آقایان؟ ممکنن. ثبوت العلم لزیدن، روشنه چی دارم عرض میکنم؟ که ثبوت العلم میشه هیئت اضافه، لزیدن هم که میشه حرف جر، و ما یا آیت الله خویی هم گفتیم هیئت و حرف جر هر دو کارشون تضییق و تحسیس معانی و مفاهیم اسمیه است. حالا چه در عالم خارج ممکن الوجود باشه مثل همین مثال، یا واجب الوجود باشه، همین مثال را عوض میکنیم. اون بود ثبوت العلم لزید ممکنون، حالا میگیم ثبوت العلم للواجب ضروریون. بعد پس اینجا باز دو تا تحسیس داریم، یکی ثبوت العلم، یکی للواجب، خبرش هم که چیه؟ ضروریونه. باز هیئت اضافه و نیز حرف جر تحسیس کردن. سومی هم میفرماید ثبوت الحاجت للواجب محالون. پس اولی ممکنون بود، دومی ضروریون بود، سومی چیه آقایان؟ محالونه. چرا یکی شد ممکن؟ آیت الله خویی میفرمایند چرا یکی شد ممکن، یکی شد ضروری، یکی شد محال؟ چون ما با هیئت اضافه و نیز استفاده از حرف جر حسه ها رو مختلف کردیم و هر حسه ای هم حکم و محموله و مسند جدایی بهش تعلق گرفت. این میشه حرف ایشان. فنقده بما ذکرنا صحت و تعریف الحرف. ایشون میفرمایند پس ما میتونیم حرف رو اینجوری تعریف کنیم، بگیم چی؟ یوجد معنا فی غیره. حرف کارش اینه که معنایی رو در غیر خودش ایجاد میکنه، که اون غیر چیه آقایان؟ همان معانی اسمیه است، مفاهیم اسمیه است. میاد یه معنایی رو در او ایجاد میکنه. اون معنا چیه آقایان؟ شما بگید. معنای تضییقی. میاد تضییق در معانی اسمیه ایجاد میکنه، تحسیس و حسه کردن در معانی اسمیه ایجاد میکنه. حالا عمدن این تعابیر رو میگم که شما اگر به عباراتشون مراجعه کردید بعدن براتون ایجاد ابهام نشه. فالمعانی الحرفیه ایجادیه. ما یا آیت الله خویی هم میگیم معانی حرفیه ایجادیت، محقق نائینی هم یه ایجادیت گفت به معنای دیگر، معانی حرفیه ایجادیه هستن اما نه ایجاد نسبت، نه احسنتم آفرین، بلکه ایجاد حسه، ایجاد تضییق و ایجاد تضییق در معانی اسمیه. این به فرمایش آیت الله خویی میشه کار معانی حرفیه. باز دوباره میگن والحاصل. اینا رو بگم که دیگه از این، چون هر پاراگرافی یه همون مطلب رو با یه تعبیر دیگری بیان میکنن. والحاصل این که الفاظی که وضع شدن برای معانی اسمیه اون الفاظ برای نفس المفاهیم وضع شدن، کاری به کلیت یا جزئیت ندارن. ممکنه از اول مفهوم مفهوم چی باشه؟ جزئی باشه، اما به افراد و اینکه این افراد موجودن یا موجود نیستن کاری نداره. به تعبیر دیگر موضوع له در اسما خود مفهوم است و بگو طبیعت مهمله ولا به شرط مقسمی، مهمله از حیث بگید به شرط شیء و به شرط لا و بگید لا به شرط، البته لا به شرط مقسمی است، نه به شرط شیء و نه به شرط لا، بلکه چی آقایان؟ لا به شرط. بعد ایشون میفهمه دیگه این لا به شرط و اینا رو خوندید قبلا، یعنی شرط نشده درش وجود، شرط نشده درش عدم، بلکه قابلیت داره که محمولش وجود باشه، قابلیت داره محمولش عدم باشه، هیچ کدام فرقی نمی کنه. و این مفاهیم اسمیه سعه و اطلاق دارن و حرف میاد این معانی اسمیه رو تضییق می کنه. دیگه چند تا مثال دیگر هم بعدن ایشون می زنن. مثلا صلات مطلقه، دارای حسهای مختلفه این مفهوم صلات. بعد شارع میاد میگه الصلات فی الحمام مکروه، الصلات فی المسجد مندوب، الصلات فی البیت بگید واجب، نه اصل صلات، ولی صلات در بیت واجبه، ولی از جهتی هم به اعتبار در بیت بودنش میشه چی؟ مباح، به اعتبار اصل صلات میشه واجب. خب ببینید اینجا فی آمد تضییق کرد دائره اسم رو و با این کار طبعا محمولها هم به تبع اون دائره تضییقی چی میشه آقایان؟ محمولها هم متفاوت میشود. لذا ایشون فرمودن، سوال خوبیه احسنتم، لذا ایشون فرمودن از اول ممکنه معانی اسمیه بعضیاشون مطلق هم نباشه، مزیق باشه، باز همون معنای مزیق رو حرف میاد تضییقش میکنه. زید دخول زید ممکن بوده در مسجد باشه، ممکن بوده در بازار باشه و هزار جای دیگر. دخل زیدون فدار اومده دخول زید رو مربوط به کجا کرده؟ حسه دخول در دار. چرا دیگه معنای اسمی رو تضییق کرده؟ خب تا اینجا حروفی بودن که آمدن چی رو تضییق کردن؟ مفاهیم و معانی اسماء رو. اما قسم دوم حروفی هستن که برای تضییق حیات ترکیبیه به کار می روند. حروف استفهام، هل زیدون قائمون، هیئت ترکیبی زیدون قائمون رو هل میاد دائرش رو چکار می کنه؟ تضییق می کنه. حروف تمنی، حروف ترجی، حروف ندا و امثال اینها که کار این حروف تضییق حیات ترکیبی است. به قول ایشان وقتی میگیم لیت زیدن غنیون، زیدن غنیون مطلق بود، هم از حیث تعلق سؤال، هم از حیث تعلق تمنی، هم از حیث تعلق ترجی و امثال اینها، هم از حیث نفی. من اینم اضافه میکنم، خب مثلا میتونست بگه ما زیدون غنیان، زید غنی نیست، یا به غنیان میتونست این زیدون غنیون از جهات متعدد میتونست اطلاق داشته باشه. اما وقتی حل بر سر جمله زیدون غنیون آمد، اون اطلاق دیگه حالا دائرش چی میشه آقایان؟ تحسیس میشه، تضییق میشه، که به عبارت ایشان میشه هیئت سؤالی، هیئت استفهامی، یا هیئت تمنی، هیئت ترجی، هیئت منفی و امثال اینها. توضیح و ذالک، ایشون میفرماین مختار ما در هیئت جمله خبریه و انشائیه، اینو قبلا شما خوندید در کتاب های قبلی. ایشون میفرماین مدلول جمله خبریه قصد حکایت و اخبار از ثبوت نسبت، در جمله خبریه اینه دیگه، حکایت میکنیم از ثبوت نسبت بین قیام و زید. وقتی میگیم زیدون قائمون، مدلول جمله انشائیه چیه؟ ابراز امر اعتباری نفسانی. ما ابراز میکنیم امر اعتباری نفسانی رو. خب حالا این حروف تمنی و ترجی و امثال اینها میان تضییق میکنن مفاد جمله‌ای که این حروف بر او داخل شدن، و معنا میشه مزیق به وسیله حرف. مثلا میگه لیت زیدن غنیون، تمنی غناء زید رو بیان میکنه. هل زیدون غنیون، استفهام از غنای زید رو بیان میکند و میفهماند. پس حروف وضع شدن برای تضییق معانی اسمیه مفرده و معانی اسمیه حیات ترکیبیه. اینو یک کلمه اضافه کردن، باز اینو من توضیح میدم. حروف وضع شدن برای تضییق معانی اسمیه، تارتن تضییق معانی اسمیه مفرده، اخرى معانی اسمیه در جملات ترکیبیه. معانی اسمیه مفرده مثلا سیری من البصره، سیر یه معنای اسمی مفرده و میاد این من سیر رو چکار میکنه؟ تضییق میکنه. گاهی هم معانی اسمیه مرکبه، یعنی چی؟ وقتی هم میگه هل زیدون قائمون، سوال از چی آقایان؟ از قیام زیده. قیام زیدم یه معنای اسمیه، اما این معنای اسمی در قالب چی بوده؟ قالب جمله ترکیبیه بوده. فرقی نمی کنه بالاخره چه در قالب جمله ترکیبیه باشد، چه در قالب معنا و لفظ اسمیه مفرده، کار حروف تضییق معانی و مفاهیم اسمیه هست. اسمیه چه مفرده و چه در قالب جمله ترکیبیه، و نیز چه در عالم خارج ممکن الوجود باشد، واجب الوجود باشد، ممتنع الوجود باشد، از این حیث ها فرقی نمی کند. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، این آخر حرف آی خویی، که تحصل ان المعانی الحرفیه لم تکن متحدتن مع المعانی الاسمیه، به خلاف قول کی آقایان؟ به خلاف قول آقای آخون دیگه، که قول اول بود که معنای حرف درست مانند معنای اسم است. قول آقای آخون و مرحوم رضی الدین صاحب شرح کافیه دارن حالا نتیجه گیری میکنن آقای خویی. ایشون میفرماین معانی حرفیه متحد با معانی اسمیه نیست، که ایشون آقای آخون گفتن و ان الفرق بینهما باللحاظ و الی آخر، ولم تکن ایزن ایجادیتن بالمعنى الذي ذكره شيخنا الاستاذ، که محقق نائینی اون ایجادیت هم نیست، ایجاد نسبت ایشون میگفتن بین دو شی. ولم تكن ايضا نفس الربط و نسبت الخارجیه، خود ربط و نسبت خارجیت هم نیست. ولم تكن موضوعتون ایزن للاعراض نسبیه، نظر محقق اصفهانی و محقق عراقی هم نیست، بلکه هیه معانی حروف مباینتون مع المعان الاسمیه. پس کار حرف چیه؟ دیگه شماها بگید. وضعت لتزییق المعان والمفاهیم الاسمیه، این کار حرفه. پس مدلول علیه حروف میشه تزییق و تقیید، کار حرف اینه. و من جمیع ما ذکرنا انقدها، که وضع حروف از قسم چندمه و از عام موضوع له عام و اونهاست، هر کی گفت از قسم سومه که وضع عام موضوع له بگید خاص. چرا وضع عام موضوع له خاصه؟ چهار تا وضع داشتیم دیگه، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، سومی وضع عام موضوع له خاص. آیت الله خویی میگن به خلاف آخون که ایشون فرمودن وضع حروف میشه وضع عام موضوع له عام مثل اسما، نه، ما میگیم البته اسماء اعلام نها، اسماء اعلام وضع خاص موضوع له خاص بود، اسماء جنس وضع عام موضوع له عام بود. آیا آخون گفتن حروف هم میشن مثل اسماء اجناس وضع عام موضوع له عام؟ آیت الله خویی میگن نخیر، حروف شدن وضع عام موضوع له خاص. چرا؟ لأن الواضع در مقام وضع اول تصور میکند یک معنای عام رو، اینجا شده دقت کنید حرف آخره، اول واضع در ناحیه حرف یه معنای عام رو تصور میکند که اون معنای عام شماها بگید، هر کی گفت چیه؟ آفرین داره. چی؟ آفرین. تزییق. اصلا معنای که برای حرف تصور میکنه معنای تزییق مفرد و یا جمله ترکیبی است، چون گفتیم کارش تزییق اسم دیگه. چه اسم مفرد؟ مفرد در مقابل مثنا و جمع، نه، مفرد به ما هو مفردن، مفردون خارج از هیئت ترکیبیه. میگه کاری معنایی که اول واضع تصور میکند معنای کلی تزییق، بعد به اعتبار تزییقات خارجیه میاد چی رو وضع میکنه؟ لفظ رو. بنده عرض میکنم خب به اعتبار تزییقات خارجیه، ولی خود تزییقات خارجیه مگه متعدد نیستن؟ درسته که به اعتبار تزییق خارجی، نه تزییق به اصطلاح به نحو مطلق، میاد حرف رو وضع میکنه، اما خود اون تزییق خارجی باز معنای عام داره. درسته وضع عام موضوع له میشه چی؟ خاص. برگردیم، وضع عام یعنی اون معنای متصور اول که معنای تزییقی باشه. اما ایشون میگه تزییق چی؟ تزییق فلان، تزییق فلان. این تزییق فلان نسبت به معنای تزییق میشه چی آقایان؟ خاص. ولو خودش تو دل خودش باز ممکنه یه معنای عامی رو داشته باشه، اما این دیگه بهش وضع عام موضوع له عام نمیگیم، میگیم وضع عام موضوع له خاص. هازا تمام الکلام در معانی حرفیه. اگر عمری باقی باشد انشاءالله فردا بحث خبر و انشاء، ولله الحمد.